دروغ 70,000 فرشته او رو لعنت میکنن، بوی گندی میره از او به آسمان ها، 70,000 فرشته او رو لعنت میکنن، 70 تا زنا پای آدم دروغگو نوشته میشه. مواظب زبانمون باشیم ها. مردم پراکنده شدن، عیسی پیغمبر مان با حضرت یحیای پیغمبر که معصومن، که اینا این حد الهی رو اجرا بکنن. حضرت این حدیث رو برای این تیکش خوندم ها. این حدیث رو برای یه تیکش خوندم. یحیای پیغمبر آمد نزدیک، گفت یا مذنب اذنی. الله اکبر. به این آدمی که مرتکب فحشا شده، آدمی که بناش سنگسار بشه اعدام بشه، زیر سنگ ها له بشه بدنش، گفت ای گناهکار منو موعظه کن. یحیای پیغمبر شما عارف نشی ها، گفت ای گناهکار تو ممکنه یه چیزی فهمیده باشی، یه چیزی بلد باشی، به من بگی در قلب من اثر کنه. ای گناهکار یا مذنب اذنی، ای گناهکار من پیغمبر رو موعظه بکن. الله اکبر. این گناهکاری که بنا سنگسار بشه سه تا موعظه کرده. امشب پای موعظه های آدم گناهکار نشسته، اونم به پیغمبر. موعظه اول عرض کرد ای یحیای پیغمبر، لا تخلین نه بین نفسک و هواها فتردیک. گفت ای یحیای پیغمبر منو نگاه بکن به چه روزگار افتادم، چی باعث شد به این روزگار افتادم؟ اینان شهوت و هوا هوسم رو رها کردم، یعنی لجام نفسم رو نگرفتم به دست خودم. آدم چشم چرانی میکنه، از یکی خوشش میاد، بعد پیغام میده، بعد رابطه برقرار میکنه، به جای باریک میرسه. قرآن نمیگه زنا نکنید، قرآن میگه لا تقرب الزنا، یعنی نزدیک زنا نرو، مقدماتش هم فرار بکن. از این صدا خوشت میاد، از این شکل و قیافه خوشت میاد، از اول درشو محکم بگیر. نفس ما مثل یه اسب سرکشی میمانه، اسبایی که چموش و سرکشن دیدی، اگه شما سوار اون اسب بشی زمام و افسارش محکم نگیریم، سرعت میگیره محکم شما رو پرتاب میکنه به زمین، تو دره و چاله میزنه، استخوانات رو خورد میکنه. این گناهکار گفت ای یحیای پیغمبر هیچ وقت بین نفست و هوا هوست رو رها نکن، فتردیک شما رو به هلاکت میرسونه. این نفس چموش من رها کردم، با نامحرم با اجنبی ارتباط نامشروع برقرار کردم، به چاله ذلت افتادم. هیچ وقت نفست رو محکم بگیر، زبانت رو، چشمت رو، گوشت رو، پاهات رو، نرو جلسه ای که میبینی دارن بیراهه میرن، چیزای ناجور نشون میدن، حرفای ناجور میزنن. اولش راحت میتونه انسان کنترل بکنه. یه حدیث قشنگی از امیرالمومنین سلام الله علیه دیدم، حضرت میفرماد کسی که میخواد جلو گناهاشو بگیره، اول قدمش اینه که فکر گناه رو از خودش دور بکنه. تا فکر گناه اومد استغفار کن، لا اله الا الله بگو، لا حول ولا قوت الا بگو، به خدا بنا ببر. آدم فکر گناه رو خیلی راحت میتونه از خودش دور بکنه، اون جرقه اولو خاموش کنه، تو نطفه خاموش کنه. اما اگر اول فکرش میاد، بعد خورده خورده هوسش میاد، بعد خورده خورده تصمیم و عزم و نیت و مقدمات، و وقتی که شما رفتی لب پرتگاه، چجوری میخوای خودت رو کنترل بکنی؟ موعظه اول گفت ای یحیی لا تخلین بین نفسک و هواها فتردیک، هیچ وقت زمام نفست رو رها نکن، کنترلش کن. حدیث داریم المؤمن ملجم، یعنی مؤمن یه علامتش اینه که لجام داره، دهنشو محکم میگیره، کجا میری؟ ترمز داره، هم تو ول نمیکنه، سرازیری هر کجا میخواد بره. یحیای پیغمبر به این موعظه قانع نشد، گفت زدنی، بازم من موعظه رو الله، یعنی من بهتر از تو نیستم، تو هم من موعظه رو. موعظه دوم این گناهکار خاطی گفت لا تعیرن خاطئن به خطیعته. اگر یه گناهکاری رو دیدی، یه مجرمی رو دیدی، هیچ وقت سرزنشش نکن، سرکوبش نکن، برش افتخار نکن، برتری خودت در خودت نبینی. یه موقعی ما مجرم یا گناهکار رو موعظه میکنیم، امر به معروف میکنیم، نهی از منکر میکنیم، خیرخواهی میکنیم، دعا میکنیم براش، اون خیلی خوبه. یه موقع به آدم گناهکار که میرسیم میگیم خاک بر سرت، ای بدبخت، ای بیچاره، سرکوبش میکنیم، سرزنشش میکنیم، تو سرش میزنیم، این خیلی خطرناکه. یه وقت خودت هم مبتلا میشی ها. ما حدیث داریم کسی یک مؤمنی رو ملامت و سرزنش بکنه خودش مبتلا میشه. من ایرم مؤمنن ابتلیه. یعنی اگر کسی رو سرزنش کردی، سرکوب کردی، خودت مبتلا میشی ها. یا آقای گفت من یه بنده خدا رو دیدم، دیدم یک ظرفی دستش شبیه شیر، گفتم چیه؟ گفت این شیر ماده الاغه. گفتم برای چی شیر ماده الاغ؟ گفت بچه من چند وقت سرفه گرفته، هر کاری کردیم خوب نشده، دکتر دواز مایش چند ماما رو بیچاره کرده. پیرزنای قدیمی گفتن شیر ماده الاغ براش خوبه. گفت ما شروع کردیم مسخره کردن، مطلق گفتن تو کارت به اینجا رسیده که شیر الاغ ببری منزل تو، خلاصه خیلی سرکوبش کردی. گفت آقا بعد از چند روز بچه خود ما شروع کرد سرفه کرد، یادمونم رفت ما چه غلطی کردیم. هی زیاد شد و هی طولانی و یک ماه و دو ماه بیچاره ما میکنه شب سب تا شب صحبه میکنه، ما رو از خواب میندازه، اعصاب پدر مادر رو همه اهل خانه رو خورد کرده. گفت آخر یه روز خانم من گفت فلانی پیرزنای قدیم به من گفتن که شیر ماده الاغ براش خوبه. گفت ما فوری لباس پوشیدیم رفتیم اون موقع قدیما میدان الاغ فروشا، خلاصه بدون اجازه صاحب الاغ گرفتیم شیر دوشیدیم که از سرفه این بلا فاصله خودم گرفتار شدم. اون شیر حلال رفت تو تهیه کرد و من شیر حلال بدون اجازه صاحبش آوردم. مواظب باشید هیچ کس رو سرزنش نکن، سرکوبش نکن. لا تعیرن خاطئا بخطیعته. ای یحیی هیچ وقت از گناهکار عبرت بگیر، از گناهکار موعظه بخواه. مثل خود حضرت یحیی گفت من موعظه کن. ما حدیث داریم یک گرفتاری رو میبینید بگو خدایا تو رو شکر میکنم به من عافیت دادی، از این گرفتاری من نجات دادی. یحیی پیغمبر گفت زدنی، بازم من موعظه بکن، بازم من موعظه بکن. این گناهکار گفت ای یحیی پیغمبر لا تغضب، سعی بکن عصبانی نشی، غضب نکن. غضب چیز بدی، غضب از حالت عادی آدم خارج میشه، شیطان و نفس اماره و آتش جهنم او رو فرا گرفته. مواظب باش، لا تغضب. در زندگی سعی کن هیچ وقت از حالت عادی خارج غضب نکنی، غضب نکنی. گفت بستن یحیی پیغمبر، گفت بستن. مواظب باشیم، دنیا همش عبرته. خب این بحثی که نیمه کارمان، انشالله شب آینده ادامه خواهم داد. داستان این وزیر و سلطان خیلی زیباست، فرصت نیست، ناتمام میمانه اگه بخوام بگم. امشب شب سوم محرم الحرام است و امروزم که گذشت روز دوم محرم، روز ورود اهل بیت پیغمبر به سرزمین کربلا است. این سرزمین چه سرزمینیه خدا میدانه. ما در روایت داریم زمین کربلا قطعه ای از قطعه های بهشته، یعنی خاک کربلا از خاک بهشته. در روایت داریم این زمین زمینیه که 200 پیغمبر و 200 فرزند پیغمبر تو این زمین شهید شدن. یعنی این خاک با خون انبیا و خون فرزندان انبیا آمیخته شده. در روایات متعدد است بعضی از انبیا مثل حضرت ابراهیم، حضرت نوح، بعضی از انبیا عبورشون به این سرزمین افتاد، پاشون به سنگ میخورد، گرفتاری پیش میامد، میگفتن خدای ما گناهی مرتکب شدیم پاهم بسن، گفتن نه، خطاب میشد نه، این سرزمین زمین مقدسی، میخوایم خون شما هم تو این زمین ریخته بشه که تبرک بشه. این زمین یک زمین دیگه ایه. ما حدیث داریم امام صادق علیه السلام فرمود روز قیامت خدای متعال میفرمد این زمین رو با کسانی که تو این زمین دفن شدن بردارید در اعلی درجه بهش قرار بدید. و اگر کسی اهلیت نداشته باشه ممکنه ملائکه نقاله او رو ببرن جای دیگه، و الا کسی بدنش تو زمین کربلا باشه با زمین کربلا برش میدارن میبرن بهش. در روایت داریم ملائکه میان میگن بار پروردگارا این قطعه بهش مقداری ازش کم شده، این مقدارش بیشتر بوده، اینقدر از این خاک بردن، تسبیح کردن، مر کردن، تبرک جستن، مصرف کردن، خوردن. خدای متعال میفرماید این زمین رو و همه کسانی که تبرک جستن به این خاک و توسل به این خاک پیدا کردن اونا رو هم دستگیری بکنه. واقعا نمیفهمیم این سرزمین، این خاک چه خاکیه، این چه خاکیه، نمیفهمیم. این خاکی که مثلا نزدیک قبر امام حسین علیه السلام شفا دهنده همه مریضی هاست، شفا اون من کل دا، از هر درد و مرض این خاک قابل شفا دهنده است، شفا میده. چه خاکیه نمیدونیم. این قافله‌ای که از اواخر ماه رجب حرکت کرده، چند ماه از وطن آواره است، اواخر ماه رجب آقا ابا عبدالله با اهل بیتش به خاطر بیعت نکردن با یزید که فرماندار مدینه آقا رو میخواست مجبور کنه، دست قافله رو گرفتن همراه اهل بیت و خانواده و عزیزانشون حرکت کردن. چند ماه در مکه بودن، موسم حج هم که نقشه ترور حضرت رو کشیده بودن، حضرت حج رو تبدیل به عمره کردن، همش در سفر بودن دیگه، در سفر بودن تا مثل امروزی که گذشت دوم محرم به مقصدی که میخواستن برن رسیدن. آقا که مرکبشون وارد سرزمین کربلا شد، دیگه این مرکب و اصل قدم از قدم بر نداشت. البته امام حسین از همه چیز خبر داره، شاید برای تفهیم دیگران باشه. اصل عوض کردن، دیدن بر نمیداره قدم. 6 تا 7 تا اصل عوض کردن، دیدن هیچ مرکبی قدم بر نمیداره. نگاهی به اطراف انداختن، فرمودن این زمین اسمش چیه؟ گفتن آقا به این زمین میگن نینوا. گفتن دیگه چی میگن؟ گفتن میگن شاطئ الفرات. دیگه چی میگن؟ قاذریه. اسمای متعدد. فرمودن دیگه به این زمین چی میگن؟ یه پیرمردی بود گفت آقا به این زمین میگن کربلا. کربلا اصلا اسمش آدم رو، دل انسان رو از جا میکنه. کربلا کعبه دل هاست، یه کعبه یه مال بدن، اون خانه خداست، مسجد الحرام مکه است، یه کعبه یه مال دله. دور حرم دویدم، منا و صفا و مروه دیدم، هیچ کجا برای من کربلا نمیشود. کربلا یه چیز دیگه است. ما عاشق کربلاییم، ما کعبه من کربلاست، کعبه من کربلاست. کربلا کعبه دلهاست، خدا میدانه. تا این شخص گفت کربلا، حال آقا ابا عبدالله منقلب شد، دست به دعا، خدایا اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. انشالله امشب از امام حسین بخواید دیگه، اونایی که کربلا نرفتنم حتما برن به این زودی، و اونایی هم که رفتن بازم برن انشالله، بلکه به این نزدیکی ها در کربلا بریم، اونجا زیارت و عرض ادب بکنیم. خوشا به کسانی، حال کسانی که میرن اونجا، شور و حال عجیبی دارن با مولا و آقاشون امام حسین. آقا فرمود وقتی که نام این زمین کربلایه، فرمودن انزلو ها هنا محط رحالنا و مسفک و دماءنا و هنا محل و قبورنا، حدثنی بهی جدی رسول الله. فرمودن عزیزان من دیگه اینجا بیایید پایین، بعد از چند ماه مسافرت اینجا محل نزول ماست و اینجا محل ریختن خونهای ماست و اینجا محل دفن قبور و شهدای ماست. خب قافله کربلا پیاده شدن، اصحاب و یاران حضرت یه طرف، بنی هاشم یه طرف، حالا نوبت خانوم ها رسیده، زینب کبرا، ام کلثوم، اهل بیت ابا عبدالله، مثل علی اکبر، حضرت ابوالفضل، قاسم، نوجوان ها آمدن زانو میزنن، رکاب میگیرن، عمه سادات خواهرها رو با احترام پیاده میکنن با یک احترام عجیبی. خیمه های اهل بیت کنار خیمه امام حسین برافراشته شد، یک هیبت عجیبی داشت. چرا هیبت نداشته باشه؟ خیمه ای که نگهبانش ابوالفضل العباسه، خیمه ای که نگهبان و پاسدارش علی اکبره، اون و جعفر، بچه های ابا عبدالله هن، بچه های امیر المومنین علیه السلام هن. به قول اون شاعر عرب میگه یکاد و من هیبتن ان لا یطوف بهی حتی الملائک لولا انهم خدمو. این شاعر عرب خیلی خوب ترسیم کرده، میگه وقتی خیمه های حسینی برافراشته شد، اونقدر عظمت و هیبت داشت حتی ملائکه جرأت نمیکردن نزدیک برن. خیمه ای که حضرت ابوالفضل داره قدم میزنه، الا اینکه ملائکه خدمتگزار این خانواده هستن، باید بیان خدمتگزاری بکنن برای این خانواده. اما امان از دل زینب، امان از دل زینب. میگن زینب کبری آمد خدمت ابا عبدالله گفت آقا جان از وقتی که من تو این سرزمین اومدم غم و غصه حالم به دل من اومده، چه خبره این زمین چه خبره؟ چند روز بیشتر نگذشت همین خیمه ها رو آتش زدن، دیگه این بچه ها پراکنده شدن. چند روز بیشتر نگذشت بی بی زینب بچه ها رو میخواد سوار مرکب کنه، کسی نیست، نه عمویی دارن نه پدری دارن نه برادری دارن. خود بی بی زینب شاید بچه ها رو سوار کرده، اما خود بی بی کسی نیست بی بی رو سوار بر محمل و مرکب بکنه. یه وقت صدا بزنه کجایید ای هواداران، ببندید محمل زینب که بر باد خزان رفته تمام حاصل زینب. کجایی ای علی اکبر شبیه روی پیغمبر، به حال عمت بنگر ببندی محمل زینب. کجایی ای علم دارم علم دار سپه دارم، بیا عزم سفر دارم ببندی محمل زینب.